بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید و انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام به محضر شما عزیزان و همه اهل ایمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. انسان ها در این حال که در شکل و قیافه شبیه همان، اما در ایده ها بسیار متفاوتند و بسیاری از این موجود به نام بشر به خاطر سطح فکریشون در تنازع بقا از نوع باقی حیوانات گرفتارند و در جهت تأمین منافع مادی روزمره دنیایی از جهت احراز مقام ها، شهرت ها، پست ها، پول ها و غیره، این همه جنایاتی که چه در تاریخ میبینید و چه در امروز مشاهده میکنید که بدتر از همه ی تاریخ است، انگیزه این است و این بسیار متفاوت است با اون چه که به عنوان جهاد پیامبران الهی و بالاخص وجود مبارک عقل کل و هادی سبل و خاتم الرسل حضرت محمد صلی الله علیه و آله بله، اینجا هم جهاد هست. جهاد هم یک نوع جنگه، اما ماهیتاً کاملا متفاوته، زیرا جهاد برای این است که بشر به صلح حقیقی برسد، یعنی منابع فتنه را و سران کفر را که مانع های رشد جامعه هستند از میان بردارد. فطرت انسانی، سلام علیکم، و تعلیمات وحیانی انسان‌ها رو به اون صلح حقیقی می‌رساند. پس این جنگ، جنگ جهاد برای صلح، نه برای جنگ، برای حیات نه برای موت. مقاطع زمان هم فرق می‌کند. در مقطع‌های خاصی شرایط چنون به وجود میاد که آمادگی پذیرش برای حق بسیار سهل می شود. و یکی از اون مقاطع در زمان معاصر ما به بن‌بست رسیدن دو مکتب شرق و غرب که کره زمین به دو نیم کره تقسیم شده بود، چه الحاد شرق و چه شرک غرب، اینها به پایان خط رسیده بودند و رسیدند. آنان علی خدای متعال شرایط فراهم کرده در کمال ناباوری تجدید حیات اسلام شد، دعوت پیغمبران مطرح شد و در این مقطع گرایش به این حرکت الهی، همطوری که شاهدید، اونقدر قوی بود، اونقدر زیاد بود، فوق‌العاده بود دیگه. و دشمنان انقلاب، چه شرقی و چه غربی، تمام تلاششون ای بود که با شیطنت اون محتوای محبوب جامعه بشری رو تحریف کنن و نتیجتاً اون حدت گرایش به این انقلاب رو بگیرند. به هر طریقی خب دوستانی که در اون موقع بودن بخاطر دارن که بلوک شرق که دست الحاد کمونیست بود، بعد از انقلاب گرایش اونقدر قوی بود که در اون شرایط سخت شوروی افراد در هوای سرد در رود ارس به آب می زدن و خودشونو به این ساحل می رسوندن به خاک ایران. اصلا تمامش شور بود، تمامش عشق بود، سر از پا نمی شناختن. اما شما نوع توطئه رو نگاه کنید، به ایران که وارد می شدن چه می شد؟ کسانی که حالا یا مأمورده از طرف لیبرال ها داشتن یا از طرف کمونیست ها، اینا در کمین بودن که وقتی از خاک شوروی یا از رود ارس کسانی وارد می شدن و غالبا اونها به خاطر شرایط جغرافیایی و هوا سرد منطقه و لباس بومیشون یک کلاهای پوستین گران قیمت رو سرشون بود. ببین ابلیس هم دیگه تخصص در زن نمیتونه کار کند برای خونسا سازی. اینا در کمین بودن، او کلاه رو میدوزدیدن از سر این ساکنینه که از خاک شوروی میامدن، او که کلاه میدوزدید میرم، کلاه هم قیمتی بود. اما نتیجه چی بود؟ نتیجه چی بود که خب معمولا وقتی میان به سرزمین انقلابی ایران و اون همه فضائلی که در این انقلاب هست، عوضی که برگردن به خاکشون و بعد از انواع و اقسام بالاخره شاخصه های انقلاب حرف بزنن، نشانی به این نشانی که کلاهشون تو ایران دزدیدن. ابلیس میتونه بهتر از این فکر کنه؟ این و صدها قضیه دیگه که حالا جنگ تحمیلی هم یکی از همونها بود، ترورهای منافقان هم یکی از آنها بود، تفکر ناسیونالیستی هم به عنوان تجزیه ایران یکی از آنها، بس یکی دوتا دهتا نیست که. هر انقلابی بود، هر خیزشی بود، در پای این همه توطئه ها باید از بین میرفت. تا جریانات هفتم تیر، تا جریانات هشتم شهریور و غیره، یکی دوتا نیست. خب اما به هر حال اینها حرکاتی بود که در جانب انقلاب انجام میشد، ولی انقلاب و اهل انقلاب و ایمان اینها بی حرفا کردن، از کار خودش انجام میداد. جاذبه ها و گرایش هایی که در سطح دنیا نسبت به این انقلاب بود و هست، این سرمایه عظیم بعد می دیدید که خب کسانی هم از خواص خودشونو بالاخره تو انقلابی ها جا زدن و در مقابل این صحنه عظیم پهنه جهانی افکار منطقی و ناسیونالیستی رو تبلیغات میکنه. برای چه؟ دنیایی که با گرایش عاشقانه‌اش به این انقلاب در همه سرزمین‌ها دور و نزدیک آمادگیش نشون میده برای جذب، بعد میبینید که ادعی سعی میکنن که نه، این فکر را، این حرکت را، این انقلاب را خلاصه کنن در یک کشور یا در یک قوم. معنیش چیه؟ معنیش این است که نسبت به اون احساس جمعی که در سطح جهان نسبت به انقلاب هست روی خوش نشون ندادن و تنها موندن، و تنها موندن یعنی لقمه استکبار شدن. استکبار این لقمه رو میبلعد. هنوز هم مشاهده میکنید همون قضایا در قالب‌های مختلف وجود دارد. جریان اصلی انقلاب این بود که راه باز شود و این گرایش عظیم مردم جهان بهش پاسخ داده شود، به این انقلاب توانش داشت. یعنی سخن ما تنها نیست که دبیر کل سازمان ملل همون زمان معاصر در یکی از کشورهای اروپایی یه سخنرانی داشت، در اونجا تصریح کرد، گفت قدرت انقلاب اسلامی ایران به گونه است که اگر اروپا خصمانه برخورد نمی کرد می توانست همه عقب موندگی های فرهنگی اروپا رو اصلاح کند. بس اروپا تنها نبود، بلوک شرق همینطور بود. بنابراین دو قضیه در این موضوع چه در گام اول انجام می شد، ما در فرصت کوتاهی، نه 40 سال، در فرصت کوتاهی با توجه به که دلهای جامعه بشری رو و قله‌های اندیشه و افکار جامعه بشری و انقلاب فتح کرد، اگر دو قضیه صورت می گرفت اصلا سرنوشت جهان طور دیگر رقم می خورد. یکی همون چه که مواضع امام بود، به امروز مواضع رهبر معظم انقلابه، و آمادگی برای گستره جهان و در هیچ محدوده ای رو خاص قرار ندارن، و دیگری که در جهت اجرای محتوای انقلاب که اسلام ماست، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، یعنی اون نقش وحیانی که لیقوم الناس بالقسط، انقلاب نشانش به اینه دیگه که اسلام باشد، دعوت انبیاست و مکتب اهل بیت عدالت. ببینید دشمن هم رو اون قضیه و هم در نفوذ رو این قضیه. ما پیروزی به شکستمون رو که رقم نخورد رو اینا باید حساب کنیم. یکی رسالت جهانی انقلاب، نه منطقی، نه ناسیونالیستی، نه قومی، که اسلام دین خداست، منحصر به هیچ قومی، کشوری، جامعه، ملتی نیست، مال همه است. یا ایها الناس ان رسول الله الیکم جمیعا، انقلاب ما اسلام ماست، یعنی این رسالت جهانی است. و دشمنان با کمال بالاخره شیطنت تلاش کردند و میکنند و با عناوین مختلف که این رو محدوده در یه منطقه خاصی کنند و بعد هم به عنوان یه لقمه رو ببلعن و نابودش کنند. و حال اون که هم محتوای انقلاب که اسلام است رسالت جهانی دارد، هم جهان به خاطر بن‌بست رسیدن دو مکتب شرق و غرب آمادگی برای پذیرش داره، نه تنها آمادگی، عشق. و مسئله اجرایی شدن انقلاب به معنی پیاده کردن عدل، تمام تلاش دشمن شیطان از هر سنخی وسیله عناصر داخلی این است که ضربه به اجرای عدالت بزنن. همینه که ما الان مشکل ماست. من بخاطر دارم همون اوائل انقلاب بود یه دانشمند مسلمانی بود، من کم حافظه هستم که اسماشون رو بگویم، اینها انسان شاخصی بود. او آمد وارد اینو شد و محضر امام شرف یاب شد. آدم اندیشمندی بود. او روی قضیه انگوش گذاشت، گفت اگر بر اساس محتوای این انقلاب در جهت اجرا و انجام شما تونستید اون طعم اجرای اسلام را در پیاده کردن به عنوان الگو قرار دادن، اسوه قرار دادن این جامعه در محتواهای اسلامی، اگر تونستید به این برسید دنیا تصرف کردید، به تعبیر دیگه دنیا را نجات دادید از این مقاصد. خب او حرف دوستانه زد، بیش از اون خود بنیانگذار جمهوری اسلامی بر اساس اندیشه اسلامی، یه فیلسوف اسلامی، یه فقیه اسلامی، یه عارف اسلامی، جز این فکر دیگه نداشت، کمون که الان هم همونطوره. اما بالاخره پیشوا هر که باشد، میخواد نوح پیغمبر باشد، میخواد امیرالمومنین علی باشد یا هر که باشد، اما اجرا و انجام مربوط به مسئولیت های جامعه است. جامعه چند اندازه موفق می شود در هر قالبی به اسم مسئول، به اسم شهروند، اسمش هر چی می‌ذارید، بتواند اون چرا که محتوای دین است پیاده کند. اگر این دو قضیه در کنار هم قرار بگیرد که باید در گام دوم انجام شود و همون چیزی که آقا فرمودن که حالا بالاخره این نهضت عظیم انجام شده، این انقلاب با وجود آمده، نظام اسلامی هم که تحقق پیدا کرده، اینا کارهای خیلی بزرگی است و پشت سر که نگاه میکنیم راه عظیمی آمدیم، ولی بین راهیم تا آرمان‌های انقلاب خیلی فاصله داریم. بعد فرمودن دولت اسلامی، حالا به معنی عامش و به معنی خاصش، دولت اسلامی، این دولت اسلامی همون پیاده کردن اسلام و الگو قرار دادن جامعه هست. درست در نقطه مقابل از همه طریقه ها که از همه گزینه ها استفاده می شود اینه که مانع بشن در این که اسلام پیاده بشه تو جامعه خودش، تو جامعه انقلابی خود ما. مشکلات ما مربوط به چیه؟ اینجاست که در گام دوم دولت اسلامی که به وجود بیاد، یعنی اهداف قانون اساسی رو پیاده کند، و میتونیم برسیم به جامعه اسلامی. و الا وقتی دولت به معنی عامش و به معنی خاصش در جهت به هر حال رشد جامعه، در جهت تربیت جامعه، در جهت اسلامی کردن جامعه نباشد و او اندیشه های بلند پرواز الهی و وحیانی رو در چارچوبه زندگی روزمره پایین بیارد، خب طبعا به اون دست پیدا نمی کنیم. دولت اسلامی و دولتی است که اولین وظیفه او این است که بالاخره مثل پدر و مادری که فرزندانش تمام همت این که فرزندانش رو تربیت کند، موانع از پیش راهشون بردارد و اون چی که شایسته است اجرا بشه، بالاخره تفکر رجایی باشد. خب طبعا جامعه وقتی با سرپرستی یه چنین دولتی به معنی عام یا خاصش قرار بگیرد میبالد و به همون نسبت میتواند بر او جاذبه ای که دنیا منتظرشه بیفزاید به عنوان اسوه و الگو. این دیگه بعد خیلی به سلاح نیاز ندارد، وقتی گرایش ها پیش آمد سلاح از کار می افتد. نمونهش همون چی که در خود ایران انجام شد، خب سلاح ها دست دیگران بود، اما امام که بالاخره یک شخص بود دست خالی، چطور شد پیروز شد؟ جاذبه ها رو پیروز کرد. اینان همون قضیه هست در سطح وسیع ترش و گام دوم باید این را تحقق پیدا کند. اما راه های این که از جهت میدانی بالاخره جامعه چشم بمالد و بالاخره در این مقطع تصمیم جدیدی و سازوکار تازه رو رقم بزند و بالاخره چه مجلسش را، چه دولت به معنی خاصش را، چه باقی قوا را به هر حال به صورت ایدئال در انجام مسائل دینی بپرورد، اینه که راه کارشو باید با فرمول های مختلفی که 40 سال تجربه دارید ببینید که چه کار میتونید بکنید که افراد شایسته، واقعا شایسته، شایسته سالاره به معنی صحیحش که در منشور امام علی علیه السلام مراد شایستگی است، همونه که امام فرمود انقلاب به دست نااهل نرسه. خب اسلام رو وقتی به دست بنی امیه بدید از تو چه در میاد؟ او چه اسلام میشد؟ همونطور که مشاهده میکنید وقتی اسلام باشه، مکتب باشه، دست نااهل باشه، چه اجرا میشد؟ اسلام اجرا میشد؟ ولی از که در گام دوم بیش از هر چیز باید سرمایه گذاری کرد و اینکه انقلاب دست اهلش برسد. انقلاب به دست اهلش برسد مسئله تمام است. دنیا منتظره. شما اگر میبینید که به هر حال توی امریکا اون همه مشکلات و با یه اشاره 10 میلیون امضا مردم میدن در محکومیت ترامپ، یا وقتی در فرانسه مشاهده میکنید که ماها و ماها میگذرد و جلیق زردها فریاد میزنن. فریاد برای چه میزنن؟ جلیق سیاه ها مونها اضافه شدن. جاهای دیگه همه به بن‌بست رسیدن، دنبال جایی میگردن. اما الان مشکل مال ماست. و وقت اون چه که امام در راستای دفاع مقدس و انجام جهاد به عنوان و قاتل و مهد الله تکون فتنه، اینی که تا جایی برود که معادلات و قدرت به هم بخورد و اسلام بتوند اون چه که هست حقیقت حال رو نشون بدهد. اما مشاهده کردید همونطور که در جنگ صفین بحث این نیست که امام علی رو به پذیرش، اصلا اختیار امام علی گرفتن، نه که امام به وادار کرده بپذیرد. امام فرمود لا رأی لمن لا یطاع. وقتی اونایی که باید اجرا کنن اطاعت نمی کنن، اینجا رأی نیست که بگه رأی این است یا اون، یه کار سرخودی است انجام نه. لا رأی لمن لا یطاع. و نتیجه این شد که امام جام زهر رو نوشید. چرا؟ چون کلان شرایط رو از امام گرفتن، نه که امام تسلیم شد. و او اعلامیه که صادر شد در همون مقطع متاسفانه، خب افراد بالاخره همه که همسان نیستن، کسانی هم که حالا به هر دلیلی بودند، کسانی که علی ای حال دنبال رفاهشون بودند، یا کسانی که حالا شاید به صورت مثلا وظیفه خدمت میکردن در صحنه های مقدم بودن در جبهه، او وقت در حالی که بالاخره اون مجموعه ای که به دفاع قیام کرده بودن در دفاع مقدس، اونها لحظه ای کم نیاوردند. اما از حوادثی که در اونجا با وجود آمد، وسیله بعضی عناصری که وقتی اعلامیه 598 ابلاغ شد، اینا در اون لحظه من به خاطر بودم در عملیات مرصاد، خودم هم بودم در سومار، اینا در اون لحظه یک کار سرخودی بعضی ها انجام دادن و این است که خب به عنوان هماهنگی با این، یا به عنوان به اصطلاح پذیرفتن این، یا به عنوان حتی خوشبخت بودن از این قضیه، در همون لحظه اونطور که تو ذهن منه اینها شلیک های هوایی رو صورت دادن. به من چی بود؟ به من استقبال این قضیه بود دیگه. اون چی که دشمن رو در این به هر حال تجربه ناقص از یه عده خاصی ایجاد کرد، اون مقدمه حرکت حمله مرصاد شد. یعنی در حالی که جنگاوران اصلی و جهادگران و مدافعین اصلی بغض کرده بودند و به هیچ نه بر نمیتافتند و اگر نبود که فرمان واجب الاطاعه امام به عنوان بالاخره روشدن این جهل جامع زهر بود، به هیچ نه کوتاه نمی اومدند. اما یه عده بی تجربه به هر حال اونچنانی اون شلی که هوایی رو که کردن این زمینه حمله دشمن فراهم کرد. چرا؟ چون دشمن احساس کرد که به هر حال اینا خسته هستند از جنگ. بله یه عده بودن، اما او یه عده یک مصیبت جدیدی بار آوردن یا آسیب جدیدی بار آوردن، گرچه اون هم در فاصله خیلی کوتاهی، فاصله بسیار کوتاهی. اون چی که خیلی سخت گذشت 24 ساعت بیشتر نبود، چی که واقعا خیلی سخت بود و حالت سرگردانی واقعا پیدا کرده بود، 24 ساعت بیشتر نبود اما سخت بود. ولی به گونه ای بود که شما مشاهده میکنید برداشت خب صدام و صدامی ها و منافقین به گونه ای بود، از اون علامتی که گرفتن به گونه ای بود که خب اینها مثل که با اتوبوس مینیبوس نیان به تهران و دستورات بعدی هم دیگه صادر کرده بودن که ما تا چه مدتی قتل عام خواهیم داشت و از چه مدتی هم عفو عمومی خواهیم. اینا بود دیگه، اینا علامت چه بود؟ اینا از اون بالاخره پیامی که گرفتند از اون شلی که بی جا و بی مورد این زمینه رو فراهم کردند و باورشون این بود که اونها وقتی وارد میشن تا تهران اصلا مانعی ندارن. بین راه هم که عرش میرفتن از مردم بود، از گاوی که تو همه رو میزدن که بعد هم لاشاشون افتاده بود. البته فاصله خیلی کم بود که با یه اشاره از دور و نزدیک از بالاخره جا به جای ایران اسلامی مردم نیروها حرکت کردند و بالاخره تفهیم کردند که او پیامی که شما گرفتید اشتباه بزرگی کردید، که خب اونم گرچه اونها به یک آرمانهای وارد شدند ولی خوشبختانه که خدا روح صیاد شیرازی و بقیه اون نیروهای فداکاری که در اونجا عملیات رو انجام دادن و افتخارها آفریدن روح اونها رو شاد کند که شاد است. اما به هر حال این قضیه صورت گرفت. این ماییم که در گام دوم حواسمون جمع باشد، چه در جایگاه سیاسی قرار داریم، چه در جایگاه اقتصادی قرار داریم، چه در جایگاه نظامی قرار داریم. اون چه که دشمن رو از صحنه خارج میکند روحیه مقاومت است، نه کم آوردن. هر جا کم آوردیم دشمن هجوم کرد، هر جا هم درست ایستادیم دشمن عقب نشینی کرد. اینا تجربه های ماست. اما به هر حال جهان منتظر است و الحمدلله مردم ما هم الحق، اونایی که مردم هست، این اکثریت قریب به اتفاق این مردمی که همون مردمی که به هر حال در 40 سال قبل در رفراندوم بیش از 98% این انقلاب رو که اسلام رو خواستند، 40 سال با نشیب فرازها و با نفوذها و با ندانمکاریها و با تعمدها گذروندیم که بر مردم بسیاری هم سخت بوده. اما هوشیاری این مردم رو دقت کنید. شما مخصوصا در این مقطع اخیر از 13 آبان تا امروز صحنه‌های مختلف بوده، حالا خود 13 آبان بوده، 22 بهمن بوده، روز قدس بوده، مصاحبه های مختلف در جریانات مختلف بوده، مردمی هم که مصاحبه میشن اینها قیافه هاشون خیلی مختلفه با هم، خیلی جالبه، اما حرفشون یکیست. این مردم ببینید اصلا به قیافهش نمیخورد. حضور مردم در این صحنه های مختلف، گفتم از سیده عبان بگیرید و با نهده بگیرید و از 22 بهمن حساب کنید و روز قدس حساب کنید و بالاخره این حضور مردم، این اظهار نظرهای مردم با اینه که خیلی هم سختی میکشن، اما این بصیرت مردم رو عنایت، این چه سرمایه است که بعد از 40 سال میبینید باز هم مردم همونه، میگه قیافه ها مختلفه، اصلا بعضی به قیافه شون نمیاد اما حرفشون یکیست، گویی به من و شما پیام میدن که ما همون اسلام میخیم، اما اسلام رو پیاده کنید، حرفش میزنید، چه سرمایه عظیمیست. مشابه همین سرمایه رو تو دنیا دارید. اگر میبینید آقا به جمعهای اروپا نامه اول، شماره اول و دوم میفرستن، این چیزی نیست که حالا شانسی باشه، این نیست، اینا حساب شده است. و شما مشابه که دنیا حتی مردم خود غرب منتظرن تا برسه به بلوک شرق، که یه روز شما مثلا در اینجا شوروی رو داشتید، الان به جای اون روسیه ایست که اصلا استقبال میکند از شما، از مکتب، از اسلام ناب. گسترش اسلام به گونه ایست که مسجد سازی ها اصلا جواب نمیداد. امروز مخصوصا در این جریانات اخیر، حالا شما از 13 آبان به این بر نگاه کنید و به قبلش مقایسه کنید، چه در سطح بین الملل، چه در سطح منطقه و چه در داخل کشور، چقدر اوضاع تغییر کرده، اصلا ورق برگشته از اون بلوف هایی که می زدن. در همه اینها دشمن شما اشاره عقب نشینی دار میشه، خواه یا نخواه. بنان علی پیامی که رهبر معظم انقلاب به عنوان گام دوم دادن، این زمانش همین حالاست. همونطوره که اگر انقلاب در سال 57 نمی بود، حالا بررسی کنید، نه قبل از اون قابل انجام بود و نه بعد از اون، اینا از نظر زمانی ملاحظه بفرمایید، در یه مقطع خدا قرار داد با باقی شرایطش که جا به جا نمشد کرد. پیام گام دوم عیناً همینطور است، یعنی شما همین حالا در یه شرایط استثنایی هستید، چه در داخل کشور، چه در منطقه و چه در سطح بین الملل. در منطقه آمریکا که شکست خورد، نوکرانشون شکست خوردن، مشاهده میکنید یکی پس از دیگری جا خالی میکنن، اینا پیام دارد. و رسوایی هایی که امروز دشمنان شما در غرب به صورتهای مختلف انجام میدن و دیگه مردم خودشون به هیچ نحو اونا رو قبول ندارن، اگر در این گام و دوم به هر حال کارها حساب شده تر و با وحدت کلمه و با پیامی که از گام دوم جامعه ما میگیرد حرکتش شروع کند، ما الان در یک بالاخره شرایط بسیار جدید و جدی قرار گرفتیم. منتها اینن مثل بهاری میوزد، خب بهار میوزد که بله، اما شرطش اینه که کار کنیم. این فرصتی که الان خودش نشون میده یه فرصت استثنایی است. این فرصت به من نگه ها بله خودش مره جلو، این نیست، این است که از این شرایط بهره برداری صحیح کارشناسی شده و اجرایی. امیدواریم که این فرصت رو از دست ندیم. این فرصت متعلق به من و شما نیست، این فرصت متعلق به جامعه بشری است. جامعه بشری با این قولهای بیابانی و به این بدتر از مغولهای وحشی واقعا گیر کرده، راه نجات میطلبد. راه نجاتش در انقلاب اسلامی ماست و وعده هایی هم که داده شده و به هر حال جهان برابر احادیث و روایاتی که هست کار انقلاب این نبوده که به جای حضرت مهدی بیاد. کار این انقلاب طبق اخبار و روایات و تفاسیر قرآنی، کار انقلاب این است که زمینه را فراهم میکند و این زمینه را فراهم کرده. بقیهش دیگه رسالت من و شماست که از خدای متعال توفیق بخواهیم و تجربیات خودمون رو، اونهایی هم که راه بیراهی میرن برگردن، وحدت کلمه داشته باشیم و به هر حال چه از نظر قانونی، چه از نظر سیستم حکومتی، چه از نظر اسلامی، بالاخره ما فرمانده واحد داریم، همه یک حرف بزنیم پشت سر فرمانده کلمون و همه طبق قانون اون چرا که وظیفه شونه عمل کنن. امیدواریم که بسیاری از مسائلی که جزء آرمان‌های ماست در فاصله‌های کوتاهی ما به چشم ببینیم. خداوند بر توفیقاتون شد بیفتد از اینه که این به هر حال زمینه رو فراهم کردید و این دیدار رو که بسیار مقتنم اهل ایمان هم دیگر از نزدیک ببینن و تبادل نظر کنن. خداوند به همه شما خیر دهد و العاقبت للمتقین. صلوات پرسید.